بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم مدنان إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلواتی عنایت بفرمایید. عرض شود که این آیه 23 از آیاتی که تأویل شده است یا تفسیر شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روح له الفدا سوره از آیه 38 از سوره محمد آیه مفصل است. این مقدار آیه که محل استشهاد است بنده یادداشت کردم، آیه 38 ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ولا یکونوا امثالکم. حضرت حق می فرماید که اگر چنانچه شما به دستوراتی که ما دادیم عمل نکردید و به قواعد مقرره اسلامی عمل نکردید و روبر گردانیدید از برنامه اسلام، ما یه عده‌ای را خواهیم آورد بدل از شما و عوض از شما که اینها عمل می کنند به دستورات اسلام و انفاق می کنند اموال خودشون را در نشر احکام و از هیچ چیزی دریغ ندارند در تبلیغ و عمل و جهاد و انفاق های مالی، هیچ دریغی ندارند. و به عبارت دیگر این که این آیه شریفه می فرماید ای کسانی که به اسلام گرویده اید ادعاءً، مدعی هستید که ما مسلمان هستیم لکن از بهره‌های اسلام استفاده می‌کنید ولکن خودتون عمل به قواعد و مقررات اسلامی عمل نمی‌کنید و از انفاقات و از جهاد و بذل جان و مال خودداری می کنید و لکن از منافع اسلام استفاده می کنید. چون شما این سبکی هستید، یه عده‌ای بهتر از شما را ما می آوریم که به اسلام عمل بکنند، بگروند، از جان و مال و انفاقات در راه اسلام هیچ کوتاهی نداشته باشند. این ظاهر آیه شریف است. لکن روایاتی که در همین زمینه نقل شده است، عرض شود که این جمله را بعد بعضی از مفسرین اضافه کردند که اگر شما خدا را و مظاهر اسلام را و اولیای الهی را دوست ندارید، فقط حب نفس و حب جاه را برا خودتون خواسته اید و دوست دارید، اگر این طور هستید یه عده ای را خواهیم آورد که خدا را دوست داشته باشند، اولیای الهی را دوست داشته باشند، مظاهر اسلامی را هم علاقمند باشند. این ظاهر آیه شریفه است. بعد از اینکه این آیه نازل شد، اصحاب عرض کردند که یا رسول الله، اون قومی که عوض ما خدا میخواد بیاره کیاند؟ چون صریح آیه است، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر شما پشت بگردانید و عمل به وظایف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نکنید، بدل شما یه عده‌ای را خواهیم آورد که عمل بکنن به این وظایف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و انفرادی، به همه وظایف چارگانه عمل بکنن. اینا کیان؟ یا رسول الله، این آیه که نازل شد از حضرت رسول سوال کردن که اون کسانی که خدا عوض ما میخواد بیارد چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودند که در همین موقع که سوال کردم، حضرت سلمان نزدیک نبی اکرم نشسته بودند. حضرت دست زدند به زانوی سلمان. در یه روایت دیگری هست که دست زدند به شانه سلمان و فرمودند که فرمودند هذا و قومه والذی نفسی بیده، این شخص است و قوم این شخص است که خدا در قرآن فرموده است عوض از شما یه عده‌ای را میاریم که عمل میکنن به قرآن و وظایف اجتماعی و سیاسی اقتصادی انفرادی، قوم این شخص هستند. حضرت فرمودند بله، هازا و قومه، این شخص هست که سلمان باشد، و قوم این شخص، والذی نفسی بیده، قسم به ذات حق، پیغمبر می فرماد، قسم به ذات حق، لو کان الایمان و منوتن به ثریا لتناوله رجال من فارس، قسم به ذات حق، اگر چنانچه ایمان در ثریا باشد، ستاره ثریا باشد، در عالم ملکوت باشد، یه قومی از اهل فارس دست به اون ایمان پیدا می کنه. اگر معارف و حقایق در ستاره ثریا باشد که خارج از منظومه ما هست، اگر بفرمایید که ایمان و حقایق و معارف در اون ستاره باشد، ایرانی ها در اثر جدیت و فعالیت و ارزش بردباریشون دست به اون حقایق پیدا می کنن. پس ما حاصل این آیه شریفه این می شه که حضرت حق طبق این روایت و چندین روایت دیگر، حضرت فرمودن که حضرت حق، ای عربها، اگه شما که عمل نمی کنید به وظایف مقرره از هر بعدی از ابعاد، بدانید و آگاه باشید که یک طایفه دیگری را من خواهم آورد که اونها عمل می کنند عوض از شما، بهتر از شما، هم خدا را دوست دارند، هم ولایت رو دوست دارن، هم عامل به وظیفه هستند. طبق این روایت عرض می شود که اون وقت این روایت را من شاید 7-8 تفسیر امروز عصر نگاه می کردم، این حدیث را علمای سنت اغلبشون این روایت رو نقل کردن. بیهقی و ترمذی و قرطبی اینها که از بزرگ علمای اهل سنتن همین روایت رو نقل کردند. از علمای شیعه اتفاق دارند که این آیه درباره حضرت بقیت الله روحی له الفدا و اصحابشون نازل شده است و تأویل به وجود مقدس حضرت کردند. در تفسیر درر المنثور جلد ششم این حدیث رو نقل کرده. در تفسیر روح البیان مجمع البیان ابوالفتوح فخر رازی این روایت را مفصلا نقل کرده. تقریبا می توانیم بگیم این روایت از متواترات روایات است که این آیه شریفه 100% درباره عرض می شود که حضرت بقیت الله و اصحابشون هست که خدا در 1300 و کسری سال قبل از این اعلام خطر کرده است یا اعلام واقع کرده است که اگر چنانچه شما عمل نکنید به وظائف اجتماعی و وظائف مذهبی و هرچی وظائفی که دارید طبق دستورات قرآن عمل نکنید و پشت بگردانید، پشت بکنید به این وظائف، بدانید و آگاه باشید که ایرانی ها خواهند آمد و عمل به وظائف می کنند، هم خدا را دوست دارند و هم پیغمبر خدا و ولایت را دوست دارند و اونها به قدری جدی هستند در اخذ معارف، به قدر جدی هستند در اخذ معارف و تفصیل حقایق، به قدر جدی هستند که اگر این حقایق و معارف در ستاره ثریا باشد اینها ساکت نمی نشانند، به هر وسیله‌ای باشد دست می یابند و اون حقایق و معارف را پیدا می کنند. این روایت یکی از روایاتی است که در مشهد که تعریف و تمجید ایرانی هاست از نظر حضرت نبی اکرم. این یک روایت. در مجمع البیان و المیزان علامه ارمشود که اعلی الله مقامه روایتی از نبی اکرم فرمودن که اون قوم از طایفه سلمان می باشند. این روایت دیگریست، تفسیر دیگریست. در مجمع و المیزان علامه تواضعی از نبی اکرم روایت کردن اون قومی که یستبدل و عوض اون عرب ها هستندشون اونا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند که از طایفه سلمان هستند. و حضرت سلمان عرض کردم تار سلمی مناسبتی که ایشون اصفهانی بودند آقا، عرض می شود که و در بفرمایید که کتاب های متعددی هم اونجا نقل شده است. کنیا القاب مرحوم عاشق عباس قمی نظرم از اونجا مفصلا بیان کرده است و در انوار النعمانیه اونجا هم بیان کرده است و عرض می شود که در جای دیگه هم حسن شاید نظرم بیاد که مفصلا شرح داده است که حضرت سلمان مال دهات عرض می شود که طرف جرقویه، طرف عرض می شود کجاست شما بگید آقا؟ جیه، بله جیه، اونجا همونجا که شما گفتی و عرض می شود که زیر دست اصفهان اونجا عرض می شود که پایین طرف های کروند اونجا هاست تقریبا اون حدود هاست، بله کدوم طرف؟ کوپایه نه بابا، کوپایه نه، یا جی عرض می شود که خیلی خوب، حالا این اختلاف را بذاریم باشد آقا، ولی حالا اینجا چون که حالا اختلاف شده اینها، این واجب لازم شد که بنده ان تحقیقم ببینم و فرد شب اگر حیاتی باشه تذکرشون بدم. بله شما که نبود اونجا که ببینی که همسر خب بندم میگم هم شهری بنده از دولت آبادی بود است که نشد بجید خیلی مدرکی هم باید باشه چشم ولی انشالله فردا شد و حال این بله این اختلاف مهم نیست از آقا عرض میشود که از تو حضرت سلمان این خدا را همه چیزش کنند، تأییدش کنند. عاشق علی هست در تاریخ دست ید طولایی دارد. الان تهران هست، پیرمرد است از رفاقای صمیمی نجف ما بود. ایشون پای فشاری زیاد که ایشون اهل فارسه، مال شیرازه. هیچ ربطی به اصفهان ندارن. بنده اونجا با ایشون مبارزه کردیم و صحبت زیاد و تا اینکه بنا شد مدرک بیاریم و بنده مدرک آوردم که ایشون اهل اصفهانند و دهات اصفهان معلوم بشه این اندازه ایشون هم دیگه نتونست رو دلیلای ما دلیلی اقامه بکن فقط اینکه فارس دلیل ایشون بودن زیاد در کلمات هست که ایشون اهل فارسن اما مراد فارس فارس دو معنا داره در روایات هر کجایی که فارس دیدید مقابل عربه مقابل عرب رو فارس میگن فارس در مقابل عرب اما اگر ایران گفتید فارس یعنی شیراز و اون حوالی اون استان اما فارسی که در عرب گفته میشه در مثلا هندی ها را افغانی ها را پاکستانی ها را همه جا رو میگن فارس فارس در مقابل عرب است فارس و عرب اما در ایران که میگن فارس یعنی اون بفرمایید که استان شیراز اونجا و این آقا که اشتباه کرد خدا انشالله یارشون بکنه نفسشون بکند به ذهنش آمده بود چون فارس در کلمات زیاد بود که حضرت سلمان اهل فارسه به این کلمه استدلال میکرد و فارس هم شیرازه به این اعتبار بودم منظور لیکن ما دلیل آوردیم که نخیر ایشون حتما مال اصفهان هست ایشون هم پذیرفتم این حالا یه روایت بله در روایات زیادی وارد شد در زمان نبی من در زمان بنی امیه چندین روایت بنده امشب دیدم در چندین روایت است که در زمان بنی امیه حالا کدامش از خلافه به همون نظرم نیست که اکثر عربها دنبال دنیا و ریاست و شهوترانی خود بودن اون کسانی که مثل پروانه اطراف ولایت بودن ایرانی ها بودن ایرانی ها در اون موقع هم مثل پروانه اطراف ولایت گرفته بودند و ولذا روایتی که دیشب عرض کردم خود ابن بلحدید مفصلا نقل کرده در جلد 20 تفسیر منهج عرض می شود که نهج البلاغه که اشعث چه کرد و چه گفت و عرض می شود که سعید بلند شد عرض می شود که چه مطلب بیان کرد و که روایتش مفصلا موجوده و خیلی حضرت امیر در اون روایت پرده برداری کردن از خیلی حقایق و مطالب خیلی زننده ای که من الان شرمم هم بیاد تو ذهنم هست بگم حضرت فرمودن نسبت به عرب ها و عرب های خود رو مثل اشعث و اینها را مخاطب قرار میدن و مذمت میکنن و تأیید و عرض می شود که تعریف و تمجید از ایرانی ها می کنند حضرت و می فرمان محال است که من اینها را از اطراف خودم دور بکنم و اگر چنین عملی را انجام بدهم از جهال خواهم بود و محال است چنین عملی را من انجام بدم که ایرانی ها را از اطراف خودم ترد بکنم عرض می شود که اینم روایتی هست که می فرمایند اکثر من در زمان بنی امیه اکثر اعراب طرف عرض می شود که ریاست و دنیا رفتن و ایرانی ها مثل پروانه اطراف ائمه اطهار می چرخیدن در تفسیر علی ابن ابراهیم است که بعثنا عبادا لنا اولی بعثن که دیشب عرض کردم و در تفسیر نور الثقلین هم نوشته است و از بهار نقل کرده است عیاشی هم نقل کرده است هم تفسیر علی ابن ابراهیم هم تفسیر نور الثقلین هم بهار هم عیاشی نقل کردند که حضرت صادق فرمود اونهایی که بعدن می آیند سوال شد چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند به خدا قسم اهل قم هستند، چون که قم در اون موقع مرکز شیعه بود. مرکز شیعه در عرض می شود که عراق کوفه بود و در ایران اگرچه همش بفرمایید در جنوب و شمال، در جنوب عراق بود، در کوفه بود و در بفرمایید که شمال که ایران باشد اینجا قم بود. تمام شیعه ها در قم، مرکز شیعه در قم بود اون موقع عرض نشود که، ولذا حضرت می فرمود اهل قم هستن. ابو نعیم روایت نموده که نبی اکرم فرمودن من به عجم بیش از شما اعتماد دارم، و این روایت هم ذیل همین آیه شریفه آورده شده است. نبی اکرم فرمودن من به عجم بیش از شما اعتماد دارم. ایرانی ها کلن و یمنی ها کلن زمین ساز هستن از برای ظهور حضرت بقیت الله روح الارفدا. و الان عرض شد که مرکز بفرمایید که حالا بفرمایید که محرک یا بفرمایید که اول کسی که زمین سازی رو شروع می کند عرض شد که برای که حدود یک سال بیشتر شاید فاصله نشه، در ایران سید حسنیه و در یمن هم اون شخص یمنی است که شعیب ابن صالح باشه. این دو نفر او در اونجا قیام میکند و تبلیغ میکند از ولایت، و سید حسنی هم از ایران زمین سازی قبلا شده است. اینها شروع میکنند در جمع آوری لشکری برای خودشون و مهمات، جمع آوری مهمات، و الا زمین سازیش عرض کردم از اول انقلاب شروع شده است. و امیدواریم که خداوند انشاءالله که همه ماها را از خواب غفلت بیدار کنم و عرض می شود که توفیق عرض می شود که هماهنگی به همه ما عنایت بکنم و یه حالتی هم بدهد که حالت انتظاریه داشته باشیم هممون برای ظهور حضرت بقیت الله. اینو میخوام عرض بکنم که از مجموع این روایاتی که تأیید و تعریف و تمجید از ایرانی ها شده است برای زمین سازی ظهور حضرت بقیت الله است، که دیشبم عرض کردم یه روایت بود قبل ظهور حضرت، یه روایت بود بعد ظهور حضرت. مجموع این روایات این است که قبل از زمان ظهور حضرت در ایران یک زمین سازی مفصلی خواهد شد برای ظهور حضرت بقیت الله، و ابتدایش همینطوری که عرض کردم مکرر رهبر انقلاب علی الله مقام شریف فرمودم این انقلاب رو ما به دست حضرت خواهیم داد، از اون موقع شروع شده است. و انشاءالله امیدواریم که خیلی نزدیک باشد خاتمهش که فرماید که خروج سید حسنی از ایران باشد، که ایشون جمع می کند اولیاء الهی را دور خودش، و عرمشد که شعیب ابن صالح هم از یمن، و این دوتا با هم اتفاق می کند، نو از اونجا و اینم از اینجا، حدود 9 ماه قبل ظهور حضرت اونم میاد طرف ایران و به اتفاق حرکت میکنن طرف عراق، و از اون طرف هم حضرت بقیت الله از طرف مکه حرکت میکنن مدینه، و از مدینه به شام و از شام به عراق، اونجا تلاقی میشه انشاءالله. این امشب هم یه آیه بس منسا. حالا برای اینکه ختام هم بسکن باشد یه داستان مختصری هم ذهنم بیاد به شرط یه صلوات آقایون بگم. این داستان الان نظرم آمد، اگر چه یادم هست پارسال همین داستانم عرض کردم، اما خب طور نیست تکرارشم، طور نیست. عرض می شود قصه شیخ محمد کوفی خدا رحمتش بکنه، ایشون آدم بسیار خوبی بود آقا، مکرر ایشون تشرفات محضر امام زمان داشتن، زیاد تشرفات زیاد. معروف بود نجف 50 سال قبل از این تقریبا معروف بود که ایشون خدمت امام زمان می رسیدن. همونی که عرض کردم، نامه از امام زمان برای مرحوم آستبال حسن آورده بود که ارخص نفسک وجل مدلسه کفت دهلیز وقت هوای جناز نهن ننسروک، این 4 جمله رو امام زمان نوشته بود برای مرحوم آستبال حسن و آستبال حسن این رو گرفت و عمل هم میکرد. آشف کاظمی که تقریبا یکی از مراجع تقلید بودن پارسال فوت کردن، ایشون گفتن من اون نامه حضرت رو پلو آستبال حسن دیدم، رفتم خدمت آستبال حسن رو تقاضا کردم و چون از شاگرداشون بودم ایشون نشون دادن به من اون نامه را. ایشون گفتن آشف کاظم تبریزی. خیلی میدونه ولی تبریزی من. ایشون عرض می شود که سبق الاسلام شده بخشید. ایشون فرمودن که من دیدم اون نامه را. الان هم آقایونی که تو جلسه بودن زیاد بودن، عرض می شود که اینها که بودن تو جلسه که ایشون مطلب را فرمودن اونا هم هستندشون. قرص یه همچه آدمی بود عاشق محمد کوفه. ایشون نقل میکنم که من در شب 21 یا 23 الان بنده نظرم رفته است که چه شبی را گفتم. ماه مبارک از کوفه آمدم تو مسجد که خلوت باشد و تو مسجد که از مساجد اعظم عرض شود که دنیاست مسجد کوفه، که شاید که نظیر و بدیل بدل نداشته باشد از حیث عظمت و مقام هایی که اونجا هست و آثار اسلامی که در اونجا به وجود آمده است. خیلی فوق العاده است. اونجا عرض می شود که آثار عجیبی هم داره. دور کرد نماز حاجت است، هر کسی که هر حاجتی داشته باشد مشروع البته از خدا بخواهد و اون نماز رو بخواند، ممکن نیست که حاجتش رد بشه در وسط. این اختصاص به مسجد کوفه داره. منظور ایشون گفتن میرم اونجا شب را تو مسجد کوفه احیا بگیرم. افطار مسحرم را برداشتم و آمدم اونجا. غروب بود، نماز مغرب و عشا ما خوندم. البنده نظرم رفت که چه شبی را گفتن، شب 21 ماه رمضان یا 23 ماه رمضان. گفتن اونجا آمدم و ناشته نماز ما خوندم، افطارم را کردم و یه پیر مرد و خسته گفتم یه نیم ساعت دراز میکشم و بلند میشم مشغول اعمال شب قدر میشم. یه دفعه بلند شدم دیدم که هوا روشنه، خیلی روشنه، مثل این که آفتاب الان میخواد بزنه. به قدری ناراحت شدم و ملامت کردم خودم را، بعد به خودم گفتم که چه خاکی بر سرت شد تو آمدی اینجا که امشب مناجات و احیا بگیری و پرونده های گذشتت رو بایگانی کنی و با خدا خودت آشتی کنی و من مورد عنایات خاصه حق قرار بگیری. خواب مرگ تو رو گرفته، شروع کردی حرفا رو زدن، خیلی ناراحت شدم و هیچ ارمشت بلند شدم با کمال ناراحتی برم اون طرف پلوی اون طرفی که هست وضو بگیرم و بیام نماز خوانم دیگه. گفتم که من محمدم برم، دیدم که حضرت امیر در مسجد کوفه 2 مقام دارن، یه مقام است که معروف است و مشهور است و زینت کردند و کاشیکاری کردند و فرش پهنسی، یه مقامی هم اون طرفتر دارن و مرحوم عاشق عباس هم دارد که در هر 2 مقام عمل را انجام بدهید. یه دیدم اونجا که آمدم رد بشم یه آقای خوابیدن لیکن عبا کشیدن رو بدنشون تا سینهشون، اما بیدارن. 2 نفرم خیلی مؤدب پهلوشون نشستن. من آمدم رد بشم سلام کردم، گفتن علیکم السلام ایها الشیخ محمد، بفرمایید. دیدم این اسم رو بلدن. گفتم خیلی خوب، حواسم نبود و رفتم نشستم. گفتم خب اینه کیان که اسم من رو بلدن؟ احوال پرس کردم باشون، خب گرم گرفتن با من. گفتم یا آقا کی هست که اینجا خوابیده هست؟ شون اینطور مؤدب پهلوش نشستید؟ گفتن ایشون آقای عالم هست، چون با عربی هم صحبت میکرد. گفتم که اینها عربند و نمیفهمند و میخواد بگید آقای عالمه، میگند میگید آقای عالم است. گفتم ایشون آقای عالم هستند به عربی، البته خودشون عرب بودش محمد کوفی. گفتم نه ایشون آقای عالمند، لکن عبا کشیدند رو بدنشون تا سینهشون، اما بیدارند. دو نفرم خیلی مؤدب پهلوشون نشستن. من آمدم رد بشم سلام کردم، گفتن علیکم السلام ایها الشیخ محمد بفرمایید. دیدم این اسم رو بلدند، گفتم خیلی خوب، حواسم نبود و رفتم نشستم. گفتم خب اینا کیان که اسمم رو بلدن؟ احوال و پرس کردم باشون، خب گرم گرفتن با من. گفتم یا آقا کی است که اینجا خوابیده است؟ شما اینطور مؤدب پهلوش نشستید؟ گفتن ایشون آقای عالم است، چون با عربی هم صحبت میکرد. گفتم که اینها عربند و نمیفهمند و میخواد بگید آقای عالمه، میگید آقای عالم است. گفتم ایشون آقای عالم هستند به عربی، البته خودشم عرب بودش محمد کوفی. گفتم نه ایشون آقای عالمند. گفتم اینا نمیفهمند فرق بین عالم و عالم چیه، میخوان بگن آقای عالم است، میگن که آقای عالمند. اینو پرد خودم گفتم و بعد دیدم آقا بلند شدند، من سلام کردم جواب دادن، فرمودن یه مقدار آب برا من بیارید. یه مقدار آب آوردند و فورا یکشون بلند شد، ظرف آب آورد، یه مقدارش رو خوردند و بقیهش رو دادن به من. گفتن بگیر بخور، گفتم نمیخوام. اون یه نفر دیگر گرفت و خورد. بعد یکیشون گفت که آقا اجازه میفرمایید که عاشق محمدم همراه خودمون ببریمش. حضرت فرمودن سه تا امتحان باید بدهد، بعد از امتحانها بعد معلوم میشود. من بلند شدم و گفتم اینا چی دارن میگن، ببریمش کجا ببریمش، آقا من پیر مرداخه. همینطور ناراحت و بلند شدم و خداحافظی کردم و رفتم. وضو گرفتم و برگشتم تو مسجد، دیدم ظلمات، این که هوا روشن بود، من به قصد صبح نماز و وضو گرفتم. ساعت سوال کردم، گفتن دو از شب رفته. فهمیدم که حضرت بقیت الله بودند و زدم تو سر خودم که چرا من آبی که حضرت دادن نگرفتم بخورم، و شروع کردم گریه کردن و دیگه اونجا مشغول اعمال شب 21 یا 23 شدم. حاجی آقام خدا رحمت کرده ازش سوال کردم که آقای حاج شیخ امتحانات چطور شد؟ فرمودن فرمودن آقای شامد گفتی، گفتن که آقای حاجی از امتحان درست در نیامدم، از امتحان درست در نیامدم و نبردندم. اینا عاشق محمد گفتی. منظور امتحانات برادر هست، اگر مقام ارجمندی را میخواییم ما هر کداممون بدون امتحان نمیشود. عرض میشود که مسئله معروف است، میگید که هر کس نمیدونم که طاووس بخواد جوره چی باید بکشد. آقا هندوستان این است عزیز من، همین طوری که به کسی نمیدهن. این اشخاصی که تشرف پیدا می کنند زحمت ها کشیدن، خون دل ها خوردن، بیخوابی ها کشیدن، همینطوری که نمیشه. و شرط اولش این است، اتیان واجبات ترک محرم. اگر می خواهی مورد رضایت حق باشی این شرط اولش و قدم اوله، می خواهی مورد عنایت امام زمان بشی این شرط اول و قدم اوله، قاعدش اینه. اگر میخوای که مورد رضای حق باشی همینه، هر چی که بخوای از معارف و قرب به حق، و چون قرب به امام زمان هم قرب به حقه، هیچ فرق نمی کند. کسی که قرب به امام زمان پیدا کرده است قرب به حق هم پیدا کرده است یقینا. منظور این که هر کسی که خواسته باشد به خدا، به مقام ولایت، به امام زمان نزدیک بشه، کسانی که میخوان که به معارف پی به معارف و حقایق ببرن، این قدم اولش این است که اتیان واجبات ترک محرمات، قدم دوم خلوص در عمل، قدم سوم توسلات به حضرت بقیت الله روح الولا. با این سه قدم میشه رفت جلو و خود رو انسان خودش را به کمال برسانه. این تا اینجا آقا من دیگه بسمه. حالا آقا میخواند که تفضلی ما من امشب آقا اجازه بفرمایید، چون یه جایی وعده کردیم به اجازه آقایی انشالله فرد شب بیشتر میشینیم خدمت آقا.